و هم امام زمانمونو شاد کردیم.
اگه شما هم موافقین همین الان یه یا علی بگین و به جمع ما در پویش عهد میبندم بپیوندیم.
و اگه دوست دارین تو قرعه کشی هر روزه یه پویش عهد میبندم شرکت داده بشین، حس خوش تجربتون رو به 30552 پیامک کنید.
پیوند کانال و راه ارتباطی مجازی ما از طریق همین سامانه پیام کوتاه براتون ارسال میشه.
پویش
عهد میبندم.
صبح یک شنبه شما شنوندگان همراه رادیو معارف به خیر و سلامتی باشه انشالله. این بخش از برنامه ها رو پی میگیریم و همراه شما شنوندگان عزیز و بزرگوار هستیم با معارف یاران تا لحظات دیگه. 8:40 حسرت پروانه ها برنامه مستندی است که تقدیم خواهد شد. 9 صبح پرسمان خانواده رو تقدیم خواهیم کرد که حجت الاسلام یوسف زاده به سوالات مرتبط با خانواده پاسخ خواهند گفت. 9:30 هم نینوا پخش میشه. بریم سراغ حسرت پروانه ها.
رادیو معارف تقدیم میکند
معارف یاران،
باشگاه صدای مردمی معارف یاران. هم صدا با هم روی موج مهربانی روایتگر بخشی از زندگی خود باشیم در معارف یاران.
به نام خداوندی که رحمان و رحیم است. معارف یاران عزیز، سلام و درود ما رو پذیرا باشید. هر کجایی که هستید صدای ما رو میشنوید، عرض ادب و احترام و خوش آمدگویی. به دور همی بزرگ معارف یاران رادیو معارف خوش اومدید. در کنار شما هستیم تا از شما یک گزارشگر، گوینده، تهیه کننده درجه یک بسازیم انشالله. اگر میخواید عضو باشگاه ما بشید، مسیرها این هاست. ارسال عدد 58 به سرشماره 1000 5882، یا نه سری بزنید به پیام رسانه بله @ معارف یاران رو جستجو بکنید و اونجا به راحتی عضو باشگاه معارف یاران رادیو معارف بشید.
باشگاه مردمی معارف،
باشگاه مردمی معارف یاران،
@ معارف یاران.
خدا رو شکر از اینکه فرصت‌های فراهم میشه که در خدمت شما باشیم، در کنار شما کارهای شما رو بشنویم، رصد بکنیم، نکات مثبت و ضعف رو بیان بکنیم تا شما انشالله جز بهترین ها باشید. خانم فاطمه سیمینزهی اولین کار رو برای ما ارسال کردن، بریم به اتفاق بشنویم.
باز تابستون رسید، همون فصل گرم و دوست داشتنی. هرچند دیگه مثل اون قدیما نیست، هرچند دیگه صدای پنکه از خواب ناز بیدارم نمی کنه، ولی به نظرم بازم خوبه. این که میگم مثل قدیما نیست دلیل داره. آخه اون قدیما بچه که بودم لحظه شماری می کردم واسه اومدنش، انگار بعد آخرین امتحان تازه متولد می شدم. اولین کاری که می کردم این بود که با پول کمی که داشتم یه بستنی بخرم و مسیر رو بگذرونم تا خونه. اون زمانا کوچه ها باریک بود و طولانی، جز صدای زنگ دوچرخه هم چیزی نمیشنیدیم. بعد اون همه کوچه های پیچ تو پیچ میرسیدم خونمون، در رو میزدم و باز که میشد یه حیات بود پر عطر یاد. سرمست میشدادم با محمدی هاش. می رفتم داخل و اول همه لب حوض می شستم و پاهامو می کردم توی حوض و لگد می زدم زیر هندونهی که بابا گذاشته بود تگری بشه. مامان بزرگ صدا می زد که بیه لباساتو عوض کن، یه چیزی بخور جون بگیری. هی قربون صدقم می رفت. می رفتم و یه چیزی می خوردم و دراز می افتادم جلوی تلویزیون. پای برنامه کودکاش. دیگه چیزی نمیفهمیدم. اولین خواب پر از آرامش، تا اینکه توی خلای ناب صدای پنکه آروم آروم بیدارم میکرد. چشم وا میکردم و میدیدم همه زنوی محل جمع شدن و دارن سبزی پاک میکنن. آخه اون زمونا همه با هم یه رنگ بودن. چشم انتظار بودیم که کی بعد از ظهر بشه. صدای نمکی که می اومد کم کم بچه ها می فهمیدن وقت وقت بازیه. کسی درگیر ساعت معینی نبود. حال خوبت بود که تعیین می کرد الان وقت چیه. حال خوبت بود که می کشیدت توی کوچه تا با رضا و محمد و سارا و سمیرا هفت سنگ بازی کنی. بعدم با لباسای خاکی دم غروب بیای خونه. یه درصد فکر کن هندونه توی حوض بدون کتک بچسبه. اصلا نمیشه. صفای هندونه و دوره همی وقتیه که کتک پاره شدن سر زانواتو خورده باشی. بعدم قهر و بغل مامان و بوی ناب چادرش که مستت میکن. اونقدر که نفهمی امروز یکی از قشنگترین روزای عمرت بوده که گذشته و قرار این روز بشه یکی از آرزوهای آینده.
خیلی عالی، دست درد نکنه خانم سیمین زهی. انقدر حس و حال خوبی رو انتقال میدادی، چون متن خوبی رو انتخاب کرده بودی، موضوع خوبی رو انتخاب کرده بودی. من به عنوان یه مخاطب داشتم لحظه لحظه با جلو می اومدم، چه اونجایی که پامو زیر هندونه زدم توی آب، چه اونجایی که قهر کردی و رفتی تو بغل مادرت برای اینکه حس خوب مادری رو از چادرش حس بکنی. با تمام لحظاتت همراه شدم و خیلی عالی بود، خیلی عالی بود. به نظرم یه مقدار فراز و فرودم به کلامت بده تا این کار زیباتر بشه. سطح توقع ما رو بالا بردی. بریم سراغ کار بعدی، آقای جلیل عبادی، ببینیم که ایشون برای ما چی فرستاده.
به نام خدا، با سلام خدمت شما شنوندگان. بنده جلیل عبادی‌فر در خدمت شما هستم با یک بسته گزارش جدید پیرامون تابستان و اوقات فراغت. اکنون در خدمت یکی از شنوندگان عزیز اهوازی هستم پیرامون این سال. قربان، سلام علیکم، وقتتون بخیر.
سلام، خواهش می‌کنم وقت شما بخیر.
مرسی. ممکن خودتون رو معرفی کنید؟
پانیان هستم، ساکن اهوازی.
خیلی خوشبختم. بزرگوار، بسته گزارش ما در مورد تابستان و اوقات فراغت. می‌خواستم ببینم که شما تابستان خودتون چجوری سپری کردید و چه برنامه و تمهیداتی رو برای اوقات خودتون داشتید.
خب تابستان همونطور که از اسمش مشخصه معمولا فصل تعطیلات است و با حالا پایان یافتن فصل‌های آموزشی دانشگاه و مدارس معمولا این سری برنامه‌ریزی‌های حالا واسه سفر یا مثلا دیدن اقوام یا مثلا برنامه‌ریزی‌های حالا ورزشی ممکنه تو تابستان یا بازی‌های حالا آبی مثل استخر و همچین چیزهای معمولا آدم تو برنامهش هست. که خودم شخصا معمولا روتین کاریم همینجوری هست. گاهنم یه سری حالا برنامه‌ریزی های آموزشی خودم شخصا دارم، حالا برای فصل آموزشی مثلا سال آینده، چی میدونم دانشگاهی باشه، مقطع بالاتری باشه، همچین چیزی. معمولا تایم هم اینجوری سپری میکنم تو تابستان.
معمولا سفرهای تابستانتون رو به صورت انفرادی یا با گروه یا جمعی انجام میدید؟
معمولا جمعی و گروهی هستش، اکثر اوقات حالا با خانواده هستم.
چه توصیه‌ای برای مسافرایی که قراره به اصطلاح به حال مسافرت من و در واقع برنامه‌ای برای مسافرت خودشون دارن؟
از سرعت زیاد خودداری بکنن. به قولی دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدنه. مقصدشون رو بهتر حالا بشناسن، بدونن کجا قراره مثلا توقف بکنن، چه ساعتی حرکت بکنن، کی برسن. با توجه به وضعیت تابستان و گرمی هوا و بحث حالا مصرف انرژی و این مسائل، حتما هوا یه برنامه ریزی سفر به قولی داشته باشن، تمهیدات لازم رو داشته باشن.
پس در واقع باید ایمنی مسافر خودشون هم از قبل پیش بینی باید میکردن.
100% خیلی مسئله مهمه، مخصوصا اونایی که به سمت حالا رودخانه ها یا ساحل یا دریا یا حتی اونایی که کویرگردی میرن. بالاخره باید یه شناختی از اون محیط داشته باشن که متضرر نشن یا احیانا براشون خدای نکرده اتفاقی نیفته و تابستونشون هم خراب نشه.
کلام آخرتون؟
آرزوی تابستان خوب دارم برای همه، مخصوصا با شرایط جدید دولت 14 هم که اومده، امیدوارم شرایط بهتری پیش بیاد.
امیدوارم که همه دوستان بزرگواران ایرانیان عزیز تابستان خوبی رو در پیش رو داشته باشن، سفر امن و بی خطر رو برای همه آرزو میکنم و ممنون از این شهروند عزیز اهوازی که تو این مصاحبه شرکت کردن. با همه شما عزیزان خداحافظی میکنم تا یک بسته و گزارش جدید. جلیل وادیفر، اهواز.
عالی بود، دست درد نکنه آقا جلیل. ای کاش شما اولش مثلا وقتی داشتی گزارش رو اعلام میکردی با اون لهجه اهوازی یه صحبتی میکردی که نشون بده این کار از کجاست، و بعد در ادامه همون لهجه معمولی و عادی که باید همه رسانه ها براش استفاده بکنن رو بهره میگرفتی و استفاده میکردی. ولی خوب بود، ما منتظر کارهای بعدی تو هم هستیم. درود بر شما، فرصتی نداریم، بعد از حضورتون خداحافظی بکنیم تا فردا که باز هم خدمت برسیم. خدا نگهدار.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا. یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا.
۱۶۲ نظر، پیشنهاد و انتقاد خود درباره برنامه‌های رادیو معارف و یا هر گونه اختلال در دریافت صدای این رسانه دینی را می توانید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میان بگذارید و یا به شماره 30162 پیامک کنید.
میاد خاطراتم جلوی چشام،
خاطرات پیاده روی ها و اون عمود ها و موکب ها و اتفاقات،
من اون خستگی تو راهو میخوام، میخواستم مثل اهل بیت حسین با اهل و عیالم بیاده.
گرچه دوریم بیاد تو سخن میگوییم، بود منزل نبود در سفر روحانی.
حسرت پروانه ها،
حسرت تو سینم و دیوار شاد دیوار نبه،
این غم کم نیست لیاقت شد،
همه بگرد
بیام حرمت، این غم کم نیست لیاقت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده رضا ایوزی هستم، نویسنده و طنز پرداز. من اولین باری که مشرف شدم به در واقع دنیای اربعین و این عالم فوق‌العاده زیبا و دوست داشتنی سال 94 بود که با یک جمعی از دوستانی که غالبا فعالین فرهنگی بودن و هم دوستان دانشجو، هم دوستان طلبه، حتی اساتید دانشگاه و اساتید حوزه توشون حضور داشتن، یه جمع خودمونی 17-18 نفره تصمیم گرفتیم که بریم به پیاده روی اربعین. و من اون سال اولین سالی بودش که موفق شدم برم پیاده روی اربعین. مشکلات زیاد بود، مخصوصا اینکه خب دانشجو بودیم و سربازی نرفته بودیم، و عرض کنم به خدمتتون که اولین سفر هم همیشه همراه با دلهوره و استراب هستش. ولی با این جمع اولین بار من سال 94 تونستم که برم به پیاده روی اربعین. این جمع یه جمعی هستن که کار فرهنگی میکنن، یه جمع هیئتی، اعضای یک هیئت به قول معروف خودمونی و دانشجویی بودن که اون سال تصمیم گرفتیم با هم دیگه بریم به کربلا پیاده روی اربعین و اونجا کار فرهنگی کنیم. یه سری بسته های فرهنگی آماده کرده بودیم که بریم اونجا توزیع بکنیم، گیر سر برای دختر بچه ها، نمیدونم مثلا بادکنک برای پسر بچه ها، و با هدف این که حالا یه به قول معروف نخودی هم ما توی این آش ریخته باشیم.
بازم هوای کوی تو بر سر فتاده است، از ماتمت به جان من اخگر فتاده است، شد اربعین و باز به یاد تو یا حسین، مرغ دلم به سینه به پر پر فتاده است، شد در بهین و با صدای عزای تو در کائنات.
خیلی از بچه های اولین بارشون بود مثل من هیچ تصوری از فضا نداشتیم، ولی یکم که رفتیم توی قضیه و سفر ما شروع شد، از اون لحظه‌ای که من اومدم این کوله رو جمع بکنم، خب من خودم بی تجربه، هر کسی یه چیزی میگفت، یکی میگفت این چیز و این شی رو حتما بردار، یکی میگفت نه آقا بار اضافه برای دنبال خودت راه ننداز، خودت خسته نکن، ولی من خب جانب احتیاط رو گرفتم و همه چیز برداشتم، یعنی یه کوله پر از حالا بیشتر خوراکی، ولی همه چیز با خودم برداشتم، خب بی تجربه بودم. ولی خب یکمی که رفتیم جلوتر، خب ما یه ذره تجربه حالا نوشتن جست و گریخته داشتیم تو نشریه دانشجویی و اینور اونور گاهی اوقات قلم زده بودیم، یه حاج آقایی که توی جمع ما بودش پیشنهاد داد، گفتش که فلانی خاطرات و اتفاقاتی که داره میفته رو بنویس. من شروع کردم درد یادداشت برداری، مثلا نزدیک عراق نوشتم پنچر شدن ماشین. بعد حالا این خاطرش چی بود؟ خاطرش این بودش که ماشین پنچر شده بود، توی این ماشینی که ما توش بودیم 3-4 تا ماشین بودیم دیگه، توی هیچ کدوم از این ماشینا لوازمی که ما بخواییم پنچری بگیریم نداشتیم. بعد حالا ما داشتیم میرفتیم کجا؟ داشتیم میرفتیم کشور دیگه کار فرهنگی کنیم. بعد اصل قضیه از اینجا شروع شد که یه راننده کامیون زد کنار ما رو کمک کرد، چون دیده بود مثلا ما روی شیشه ماشین نوشتیم راهیان کربلا و نمیدونم پیاده روی اربعین، از این شعارهای قشنگی که می نویسن، ما رو کمک کرد و خیلی به ما التماس دعا گفت و خیلی حسرت خورد که نمیتونه همراه ما باشه مثل حال الان ما. و من دیدم چقدر این فضای اربعین قشنگه، حتی اسمش هم که میاد دلها رو نرم میکنه و همه رو حالی به حالی میکنه.
همه جاری مثل چشمه، مثل دریا، مثل بارون، همه راهی، همه دیده، همه شهدا، همه مجنون، همه دلتنگ، مثل مسلم، مثل هانی، مثل مختار، همه سرها را آوردن برا تقدیم به پای یار. لبک حسین لبک، لبک حسین لبک.
خیلی سرد بود، یعنی وقتایی که وای میستادیم بین مسیر برای مثلا نماز مغرب یا مخصوصا نماز صبح، واقعا آدم قندیل میبستش وقتی وضو میگرفتش، خیلی سرد بودش. بعد داخل خود شهرها اون میادین اصلی که محل رد شدن زائرای به قول معروف پیاده روی اربعین بودن، یه عده اومده بودن موکب زده بودن. من اولین موکبمو همین جا تجربه کردم، خب ما تا حالا موکب نیده بودیم و سفر اولم هم بود. خیلی برام جالب بود که یه عده جمع شده بودن، آتیش روشن کرده بودن، زائرا میمدن اونجا گرم میشدن، میرفتن وضو میگرفتن، میمدن بهشون چای میدادن، صبحونه میدادن، غذا میدادن، خیلی لذت بخش بود. ما صبح علت طلوع رسیدیم به مرز، ولی ساعت 3-4 بعد از ظهر از مرز رد شدیم. تجمع خیلی زیاد بود، شلوغ بود واقعا، ولی با این وجود بازم همه شاد بودن، یعنی همه سرزنده و با نشاط بودن. یه خاطره که خیلی برام جالب بود این بودش که خب ما پشت مرز وایساده بودیم و حالا مامورین زحمتکش مرزبانی هم از طریق بلندگوها صحبت میکردن و مردم رو دعوت میکردن به آرامش و اینکه صبر داشته باشن، اینکه سربازها و اون مامورینی که توی گیت ها هستن دارن مشغول انجام وظیفه هستن و اینها. وقت نماز بود دیگه، اون بنده خدایی که داشت صحبت میکردش یهو گفتش که عزیزان من صبر داشته باشید، خادمین شما اینجا به قول معروف مشغول هستن، الان رفتن نماز و نهار سری برمیگردن. آقا این که از دهن این بیرون اومد و از طریق اون بلنگاه توی مرز پخش شد، خیلی هم تلاش کرد گفت نه نه نهار نه فقط نماز، ولی دیگه این انبار باروت دیگه خلاصه جرقه توش افتاد، جمعیت دیگه هجوم آوردن و خلاصه یه سری رد شدن و یه سری. بعد یه سربازی هم بود که بالای این کانتینر را داشت که قدم میزد و از بالا جمعیت رو نگاه میکرد، به یکی گفت آب داری به من بده، یه بطری آب. و یه خب میام جمعیت به هم فشردن، 40-50 نفر میخواستن به این آب بدن، همه داشتن بطری های آبشون رو پرتاب میکردن سمت این، انگار داشتن این بنده خدا رو میزدن. اینا نگاه میکردم و کلید واژه هاش رو ثبت میکردم، بودن خاطره اشتباه سرباز مرزبانی یا مثلا آب خواستن سرباز والای کانتینه. یکی دوتا از همسفرهای ما خب اونا هم دستی بر آتش نویسندگی داشتند، منتها اونا خب کارشون بیشتر جدی بود و حالا تو فضاهای احساسی تا حالا قلم زده بودن. من از همون اول به طنز ماجرا بیشتر کار داشتم، یه ذره برای خودم مبهم بود، چون به هر حال مثلا شما بگید فضای پیاده روی اربعین، حزن و اندوه و مثلا غم و گریه و زاری و این حرفاه، چجوری شما اینجا میخوای حرف از طنز بزنی؟ چجوری میخوای با پیاده روی اربعین رو با بیان طنز مثلا چیز بکنی، بیای بهش بپردازی؟ یه ذره سخت و یه ذره مبهم بود، ولی خب من این رو یقین داشتم که میشه از زبان، یعنی با هنر طنز هم به این بحث نگاه کرد. چون شما ببینید الان ما چقدر کتاب‌های دفاع مقدس داریم که از زاویه طنز اومدن به دفاع مقدس نگاه کردن، خاطرات رزمنده‌ها، خاطرات شهدا و اون کسایی که توی دفاع مقدس نقش داشتن. ما الان کتاب‌های خیلی زیادی داریم که از زاویه طنز به قضیه نگاه کردن. من از همین رو تصمیم گرفتم که به پیاده روی اربعین از زاویه طنز نگاه بکنم. طنزی که من توی این کتاب استفاده کردم، در واقع قصدم و هدفم همونطور که توی مقدمه کتاب هم اومده این بودش که واقعا نشون بدم خیلی ها انتقاد میکنن به سبک زندگی مذهبی ها، میگن شما همش دنبال شهادت و نمیدونم هیئت و عزا و گریه و غم و ماتم و این حرفایید. من واقعا قصدم این بودش که توی این کتاب به این قشر از افراد نشون بدم که نه، ما حتی تو اوج غم‌انگیزترین اتفاقاتی هم که برای امامانمون افتاده سرور داریم و شادی داریم، شادی که ناشی از معرفته، شادی که ناشی از مستی و بیخبری و تغافل و بیخیالی باشه. ما با این شادی مخالفیم و زندگی های خیلی شاد و خوبی هم داریم. که من تلاش این بود که اینو نشون بدم.
علی بن زوار، علی بیکم، علی بن صاحب المهدی، اشرف باو علیدی، علی بن صاحب المهدی، علی بن زوار، اشرب ماء على يزيد، اشرب ماء على يزيد.
ماجرای اسم کتاب هم در واقع یه خاطره ای توی خود مسیر پیاده روی برامون اتفاق افتاد. خب تو مسیر پیاده روی یه جمعیتی ما بهشون برخوردیم که اینا از پرچمایی که دستشون بود مشخص بود یه کاروان چند ملیتی هستن، از کشورهای مختلف توشون بود، آمریکا، استرالیا، اسپانیا، انگلیس، جاهای مختلف. با یکی از اینا رفیق شدیم، اسمش استیو بود و حالا اون خودمونم یه رفیقی داشتش به نام متیو و اینا اهل استرالیا بودن و خب با اینا گرم گرفتیم و صحبت کردیم و بگو بخند و اینها. من یه سوال از استیو پرسیدم، گفتم که چطوری امام حسین رو پیدا کردی به انگلیسی؟ اونم به هم جواب داد، گفتش، یه ذره تأمل کرد، گفت He found me، او یافت مرا. و من همونجا به قول معروف احساس کردم که این میتونه اسم خیلی خوب و قشنگی باشه برای این کتاب و از اونجا این رو وام گرفتم. حالا طنز قضیه‌ام اونجایی بودش که خب ما بچه‌ها جمع شدن و ما قرار شد که با هم و با این جمعیت یه عکس بندازیم. اومدیم، من وایسادم کنار اینها، خب پرچم‌های مختلف، پرچم انگلیس، استرالیا، اسپانیا، آمریکا، اینا اینجا بودش. اینم بگم که ما قبلش با استیو که صحبت کرده بودم، خب این یه ذره با ما درد دل کرد، میگفت مثلا بعضیا که میبینن ما پرچم کشورهای خارجی دستمونه فکر میکنن ماها غریبه ایم، بیگانه ایم، در حالی که ما مسلمونیم، امام حسین رو دوست داریم. خب منم سعی کردم از دلش در بیارم، باهاش صحبت کردم، گفتم که سوء تفاهم شده، اینطوری نیست، اشتباه احتمالاً فکر میکنی یا اینها، اینو داشته باشید. داشتیم عکس میگرفتیم، منم وایساده بودم کنار اینا، خب بچه‌هام وایساده بودن، پرچم انگلیس و استرالیا و اسپانیا و اونم آمریکا و اینا هم کنارمون بودش. یهو یه نفر از دور اومد، همینجوری اومد یهو برگشت به من گفت با پرچم انگلیس عکس میگیری؟ بر با امام حسین عکس بگیر. آقا ما مونده بودیم، خدا رو شکر که اینا حالا فارسی نمیفهمن، یه ساعت داریم برای اینا صحبت میکنیم میگیم سوء تفاهم بود و اینا، اینم خلاصه طنز قضیه هم اینجا بود. و خلاصه اینطوری شد که اسم کتاب شد او یافت مرا، سفرنامه پیاده روی اربعین به علاوه کمی مزاح.
هر کس ز گوشه‌ای آمده اما شبیه یک دیگری، دور از نژاد و رنگ و زبان، گویا همه ز یک مادری، دور از نژاد و رنگ و زبان، گویا همه ز یک مادری، با هر زبان با هر نژاد ما عاشقان حیدری،
خیلی از افراد حالا با شوخی یعنی میگفتن فلانی خدا بگم چیکارت کنه، مثلا ما داشتیم میخندیدیم بیو رسیدیم به جایی که زدیم زیر گریه، خلاصه دنده عوض نشد و خلاصه گیرپاچ کردیم و حالمون بد شد، آب پرید تو گلومون و نمیدونم، خلاصه آره حالتای اینجوری دوستان زیاد اینطوری اشاره میکنن. خب یه جاهایش تعمد داشتیم، به هر حال ابزار طنز هست و غافلگیری و، ولی خب یه جاهایش همون اتفاقی که افتاده رو روایت کردم، یعنی همون اتفاقی که برای خودم افتاده رو من روایت کردم، یعنی قصدم این نبود که مخاطب رو اذیتش بکنم و آزار بهش برسونم، ولی واقعا برای خودم هم تو همونجا همین اتفاق مثلا پیش اومده که من حالا اومدم و اینجا روایت کردم، که اوجش هم توی اون داستان پیرزنیه که داشت نون میپخت دیگه. ماجرای پیرزن این بود که خب تو مسیر پیاده روی اربعین، حالا مخصوصا برای ماهایی که اولین بارمون بود، خیلی این جذاب بود که همه چی رایگانه، یعنی همه دارن هر کسی هر چیزیو که داره برای خریدن یوسف آورده وسط، یعنی اون هر مثلا میدیدم یه دختر بچه 2-3 ساله وایساده وسط این جمعیت، اگه یه نفر از اینا بخوره به این نقش زمین میشه، بدون ترس وایساده یه ورگ دستمال کاغذی گرفته که یه کسی نزش بگیره، یا دو تا بچه وایسادن کنار یه نفر یه شیشه عطر دستشونه که یکی دستشو دراز کنه این به دست اینا یه عطر بزنه، یا یه نفر وایساده اونجا داره آبو با این حالت گلاب پاشا میپاشه مردمو یه لحظه خنک کنه. حالا خب یه دم یه سری از نیازهای مردمو با پول میفروختن، مثلا میوه‌ای بود، نمیدونم شارژی بود، نمیدونم مثلا دمپایی بود، چیزی بود، یه دم خب اینها رو میفروختن، ولی خب اون چیزی که غالب بود و خیلی به چشم میومد رایگان بودن همه چیز بود، که این بر من خیلی جذاب بود و خیلی فکر منو مشغول کرده بود که این مردم چرا دارن به من که سرشار از گناهم و آلودم اینطوری خدمت میکنن، آیا من لیاقت اینو دارم یا نه. توی این فکرها بودم که از دور دیدم یه پیرزنی کنار همین جاده پیاده روی نشسته و یه تنوری درست کرده و یه زغالی و هیزومی دست و پا کرده و خودش آردار رو با آب خمیر میکنه و اون خمیر رو نون میکنه، و این صحنه رو که دیدم واقعا دیگه اصلا از خود بی خود شدم و همونجا نشستم کنار عمودها و مثلا بیان 20 دقیقه نیم ساعت فقط نگاه کردم و گریه کردم. بعد دیگه از جا بلند شدم دیدم چه بوی خوبی هم داره این نونه محلی داغ عراقی که این مادر بزرگ عرب داره درست میکنه. رفتم و همینطوری که نشسته بود به من نگاه کرد و اشاره کردم گفتم نون بده، این یه دونه نون از تنور در آورد و داغ بود، داد دست منو، عربی یه چیزایی گفت و منم که خب گفتم داره دعا میکنه و این حرفا. اومدم برم دیدم داره اینطوری میکنه، میگه پولشو بده. واقعا فکر نمیکنم که اینا یه روزی تبدیل به کتاب بشه و برسه حتی دست حضرت آقا، حضرت آقا بخونن، تشکر کنن، پیام بفرستن برای ما که از نویسنده ها تشکر بکنید و این حرفا. اون موقع اصلا فکر اینا